هستش در پایگاهی که وجود داره میتونه توسط مراجع ذی‌صلاح هم استفاده بشه.
خانم پرنیان نوشتن چه زمان باید برای شرکت حسابرس مستقل بگیریم به ویژه برای بحث مالیات؟
ببین حسابرس مستقل ما یه زمانی ما ماده 272 رو داشتیم، حسابرس مستقلی که گزارش حسابرسی میداد میتونست گزارش مالیاتی هم بده. بعد از اینکه 272 به اصطلاح لغو شد، در حال حاضر خود حوزه مالیاتی در اصل بر اساس اظهارنامه‌ای که رد میشه میاد فرصت داره تا یک سال مالی بعد بیاد اینو رسیدگی کنه و اعلام کنه. ولی حسابرس مستقل هر شرکت طبق قانون، البته میگم که قانون که میگم قانون تجارت فقط بازرس قانونی به رسمیت میشناسه، ولی با توجه به پیشبینی‌هایی که قانون مالیات ها کرده، شرکتی که مشمول در اصل مشمول حسابرسی است مشخص هست و اگر طی سال حسابرسیش رو حسابرسش رو انتخاب نکنه، اولا مشمول برخورد مقامات قضایی مقامات مالیاتی خواهد شد. اصولا شرکت ها طبق مجمع عمومی باید حسابرس و بازرس قانونیشون رو انتخاب کنن و حسابرس برای یک سال مالی اظهار نظر حرفه‌ایش رو بر عملکردی که انتخاب شده اعلام میکنه.
سپاسگزارم. خانم ها آقایان، هر سوالی در خصوص مسائل مربوط به حسابداری دارید، به ویژه آنچه که مرتبط است با پایان سال مالی، ارسال کنید. استفاده کنیم از حضور جناب دکتر کاظم وادی‌زاده، عضو شورای عالی حسابداران رسمی. اینجا شب آفتابیه. شماره تلفن ما 22652525 و سامانه پیام کوتاهمون 30336 37.
میتونید تو حوزه
از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزان. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، نوشته جناب دکتر سید محمد عرابی. این کتاب همونطور که در اسمش هم عنوان شده یک هندبوک یا دستنامه هستش که رویکرد کاربردی و رویکرد عملیاتی داره و همونطور که میبینیم اسم این کتاب در جایی که کل برنامه‌ریزی استراتژیک رو در نظر داره، از ابتدای تدوین شروع کرده و به مرحله کنترل رسیده، یعنی تدوین، اجرا، کنترل رو با هم بررسی کرده. مزیت خیلی خوب این کتاب اینه که 10 مورد رو آورده، 10 موردی که خود جناب دکتر عرابی روشون کار کردن، مثل پژوهشگاه نیرو، مثل معاونت امور پشتیبانی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، مثل سازمان نوسازی معادن و شرکت‌های از این قبیل، شرکت‌های بزرگی دکتر روشون کار کردن و برنامه‌ریزی استراتژیکشون رو از همین راه و روش و چارچوب پیش بردن. اما روشی که این کتاب شروع شده، در ابتدا اومدن مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک رو بررسی کردن، بعد از اون اومدن شروع این که اصلا چطور تعیین مأموریت و تعیین بیانیه بکنیم رو بررسی کردن. در فصل سوم ورودی، بحث ورودی اطلاعات، این که عوامل رو خارجی رو چطور بررسی بکنیم، ارزیابی، ماتریس های ارزیابی که داریم رو چطور باید بیاریم برای ورودی اطلاعاتمون، بحث مقایسه اطلاعات، بحث مقایسه این که اصلا ما در چه سطحی قرار کار بکنیم، لول شرکت قرار تو چه لولی باشه و درون شرکت قرار این لول ها و سطح های مدیریتی که داریم رو چطور برنامه‌ریزیشون بکنیم. بعد از اون تصمیم گیری میکنیم با ماتریس های کمی که داریم و بتونیم به شکل اعداد ریاضی برنامه‌ریزیمون رو انجام بدیم و در نهایت یک سند برنامه‌ریزی رو چطور نگارش بکنیم و بعد از اون میومد به نمونه های برنامه‌ریزی میرسید. این کتاب به شدت کاربردی هستش، به شدت رویکرد این رو داره که بتونه به شما یه چیزی رو یاد بده انجام بدین. مثل یک جعبه ابزاری میمونه که توش هر چیزی که نیاز دارین برای یک برنامه‌ریزی استراتژیک رو میتونین داشته باشین. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
به این برنامه شب آفتابی لطفاً امتیاز بدید از 0 تا 20، امتیازتون رو ارسال کنید به 30,000 36,37. تماس تلفنی هم داری، میتونیم حالا با هم بشنویم. 22-65-25-25.
آیا ورشکستگی شرکت ها به عدم توانایی تحلیل ترازنامه و صورت‌های مالی توسط حسابداران مربوط می‌شود یا نه؟ سوال دوم، آیا حسابداران بایستی این بصیرت و بینش را در امر اداری یک شرکت به منظور جلوگیری از ورشکستگی نشان بدهند یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب بدن. داوود آقام، علیزاده توسن رو هستم، شنونده شب آفتابی. یا علی، خداحافظ.
بله، ورشکستگی داره نیاز داره که متغیرهای متعددی مورد بررسی. یه سری از این متغیرها به ساختار مالی شرکت برمیگرده. خب بله، ترازنامه، ساختار سود و زیان، نسبت‌های مالی خودش میتونه نشون بده که این شرکت ورشکسته است یا نه. قانون تجارت عدم توانایی در پرداخت دیون رو میتونه به عنوان یکی از بحث‌های ورشکستگی پیش بینی کرده. ماده 141 قانون تجارت پیشبینی کرده که اگر شما زیان انباشتت 50% سرمایه تا بین ببره، شما میتونید مشمول ورشکستگی باشید و شرکت باید در اصل اقدام کنه برای افزایش سرمایه، کاهش سرمایه یا انحلال شرکت. ولی قاعدتا وقتی این مکانیزم در سیستم قضایی اتفاق میفته، فقط عدم توانایی نیست، ما نسبت‌های دیگه‌ای هم داریم که میتونه به ورشکستگی کمک کنه یا طرف حسابدار تشخیص بده که این ورشکستگی هست یا نیست. بنابراین ما تو خیلی از شرکت‌ها زیانده هست، شرکت ماده 141 هم هست، ولی شرکت داره به روال خودش 10-15 سال داره میره و ادامه داره میده، تداوم میده فعالیتش. پس بنابراین بحث زیان ماده 141 ملاک عمل ورشکستگی نمیتونه باشه، چون بعضی موقع در از سرمایه ثبتی شرکت اونقدر پایینه که به محض اینکه یه زیان هم باشه تحمیل میشه به شرکت، از اون سقف سرمایه ثبتی به اصطلاح بالاتر میره و شرکت از نظر شکلی دچار در اصل ماده 141 میشه. پس بنابراین بعضی موقع شکلی و محتوایی باید نگاه کنیم. ولی درست میفرمایند، ساختار ترازنامه، بحث تفاوت در اصل دارایی ها و بدهی ها و اون مازاد یا کاهشی که در حقوق صاحب سهام میمونه، میتونه به این تکلیف ورشکستگی کمک کنه. سوال دومش این بود که دوستان حسابدار میتونن مثلا چنین سرویسی بدن یا اصلا اعلام کنن ورشی؟ بله، نکن بهترین نفراتی که میتونن اظهار نظر کنن در خصوص وضعیت بد اقتصادی حسابدار هستن که ساختار مالی شرکت رو میشناسن، حسابدار هستن که بر اساس استانداردها و بر اساس قانون تجارت میتونن تشخیص بدن که وضعیت مالی شرکت به چه صورتی هست. بنابراین این حسابدارا افراد متخصصی هستن که قاعدتا زودتر از موعد میتونن ورشکستگی رو پیش بینی کنن. ورشکستگی در یک سال مالی اتفاق نمیفته، اثرش در چندین سال گذشته وجود داره و عملا با تحلیل نسبت‌های مالی ما میتونیم تشخیص بدیم این شرکت ورشکسته هست یا نه، یا اینکه اصلا خط قرمزهایی وجود داره که احتمال میدیم که در سنوات بعدی دچار ورشکستگی شرکت اتفاق بیفته.
آقای ابوالفضل سروندی از کیش نوشتن که وظایف کارشناس رسمی دادگستری حسابداری چیست؟
ببین، ما کارشناس رسمی دادگستری متعددی وجود داریم در رشته‌های مختلف، شاید بیش از مثلا 200 رشته ما داشته باشیم که کارشناس رسمی داریم، از وسایل نقلیه و ماشینالات و نمیدونم معدن و زمین و ساختمان و امور ثبتی و بورس و حسابداری و حسابرسی هم یکی از ایناست. خب کارشناس رسمی دادگستری بر اساس مقرراتی که تنظیم شده توسط به اصطلاح قانون، امتحانات سالانه یا دو سالانه‌ای دارن و افرادی که سابقه بعد از 5 سال سابقه بعد از لیسانس دارن میتونن در اون آزمون‌ها امتحان بدن و آزمون های سنگینی هم داره و اگر قبول شدن میتونن به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته خاصشون فعالیت کنن. خب قاعدتا هرچی تجربیات بیشتر باشه رتبه اون کارشناس رسمی از تاریخی که کارشناس رسمی شده افزایش پیدا میکنه، از ابتدا با رتبه 3 شروع میکنن و نهایتا که حرفه‌ای میشن رتبه 1 رو بهشون اختصاص میدن. وظیفه کارشناس رسمی دادگستری اینه که بازوی قضاوت هست، بازوی قاضی و بازپرس و دادیار هست. جایی که قضات تخصص فنی و حرفه‌ای ندارن میان از کارشناس‌های مرتبط استفاده می‌کنند. قاضی می‌خواد در خصوص مسائل اقتصادی و فساد اقتصادی نظر بده، قاعدتاً خودش تخصص کامل رو نداره، میاد از کارشناسای ویژه یا کارشناسای دادگستری که در رشته حسابداری و حسابرسی هستن بهره میگیره. کارشناس رسمی دادگستری میتونه تو دعاوی وارد بشه، دعاوی مالی و اقتصادی، میتونه تو مسائل فساد مالی و اقتصادی اثر جرم رو مشخص کنه، میتونه در رابطه با موارد پولشویی وارد بشه، ردیابی حساب‌ها رو کنترل کنه و قاعدتا گزارشی که کارشناس رسمی میده باید مستند به مدارک باشه و قابل اتکا برای مرجع قضایی که بتونه یه پرونده رو روش اظهار نظر حرفه‌ای بکنه.
990 انتهای تلفن 62 نوشتن که حسابرس قانونی رو چطور باید انتخاب کنیم؟
ببین حسابرس قانونی مجمع عمومی شرکت انتخاب میکنه. هر شرکتی مجمع عمومی داره و مجمع عمومی میتونه تفویض کنه به هیئت مدیره و حسابرس رو در مجمع عمومی عادی انتخاب کنه. حسابرسای مستقل یا قانونی قاعدتا همون حسابداران رسمی هستن که طبق قانون سال 1380 به اسم جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی میتونن در از در خصوص حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر کنند. شرکت‌های دولتی قاعدتاً به عهده سازمان حسابرسی است که طبق قانون پیش‌بینی شده و بخش خصوصی و بعضی از شرکت‌های دولتی که در از تو اون کمیسیون در از دولت اومده به بخش خصوصی واگذار شده که حسابرسیش رو انجام بدن، میتونه توسط جامعه حسابداران رسمی که مؤسسات حسابرسی هستن و حسابداران غیر به اصطلاح انفرادی میتونن چیکار کنن، حسابرسی رو انجام بدن. بس مجمع عمومی میتونه این تنفیذ رو خودش میتونه خودش انتخاب کنه، میتونه تنفیذ کنه به هیئت مدیره حسابرس مستقل رو برای یک سال مالیش انتخاب کنه.
همین شنونده هم سوال دیگه هم ارسال کرده و نوشتن افزایش سرمایه برای شرکت ها چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه مخصوصا در بحث مالیات؟
ببین ما افزایش سرمایه به اصطلاح افزایش سرمایه از محلهای مختلف اتفاق میفته. افزایش سرمایه از محل نقد آورده غیر نقد، از محل مازاد تجدید ارزیابی هست، از محل مطالبات حال شده هست. حالا بستگی داره. خب قاعدتا شما افزایش سرمایه که میدی یه مالیات تعریف شده ای تو قانون هست که زمانی که افزایش سرمایه میدی مالیات رو میدی و بقیهش دیگه معاف از مالیات هست و تا زمان انحلال شرکت هست که بعدا اگر زمان انحلال است مالیات دوران انحلال برای سرمایه در اصل بر اساس قانون محاسبه میشه. ولی بحث اینه که اصولا از محل مطالبات حال شده، از محل نقد و از محل مازاد تجدید ارزیابی هر کدومش برای خودش یه پروسه‌ای داره، ولی عمدتاً مکانیزم محاسبه مالیاتش با هم دیگه یکسان هست.
ممنونم از شما. ساعت شد 23:43. همچنان شب آفتابی رو میشنوید. به ما امتیاز بدید لطفاً از 0 تا 20 30,36,37 راه ارتباطتون با ماست. خانم پروانه از تهران محبت داشتن، امتیاز 20 رو ارسال کردن، گفتن با اینکه خانه‌دار هستن ولی خب هر شب برنامه رو با اشتیاق گوش میدن. خیلی ممنونم ازشون. تماس تلفنی داریم، با هم بشنویم.
چند تا سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه. یکی اینکه می‌خواستم در مورد چگونگی تجدید ارزیابی و ثبت اون در خصوص دارایی ثابت توضیح بفرمایند و نحوه عمل در رابطه با کنارگذاری و واگذاری دارایی‌ها چگونه است. در مورد سرقفلی میخواستم بپرسم که آیا سرقفلی همون پاخور محسوب میشه و در مورد ثبت سرقفلی اندیشمندان متفاوتی مانند آقای لیک، پاتون و یا آقای اسکوئر و استاف در مورد ثبت استهلاک سرقفلی نظرات متفاوتی دارن. میخواستم توضیح در مورد نظرات این افراد بدن. ممنون، شب شما بخیر.
آقای دکتر بفرمید.
ببین مازاد تجدید ارزیابی که سوال اولشون بود، بحث اینه که خب قانون این رو پیش بینی کرده مازاد تجدید ارزیابی برای دارایی. خب متاسفانه تو کشور ما تورم انقدر زیاده، ما خب قانون پیش بینی کرده 3 تا 5 سال ای شرکت ها میخوان این اثر تورمی که قیمت تمام شده خرید با قیمت روز اتفاق میفته در دایسادی در شرکت بنگاه اقتصادشون نشون بده. ما تو کشورمون به خاطر اینکه تورم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، عملا جوری شده که ما باید سال به سال هم بیایم در این تغییرات قیمت خریدمون رو با ارزش روز دارایی رو تفاوتش رو بگیم و تفاوت قابل ملاحظه میشه. قانون پیشبینی کرده بود، خب قبلا در بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ بود، الان پیشبینی کرده 3 تا 5 سال تو بعضی از سازمان‌ها میتونن این مازاد تجدید یا بنگاه اقتصادی میتونن تجدید ارزیابی رو انجام بدن. تجدید ارزیابی تفاوت بین ارزش قیمت تمام شده که تو دفاتر ثبت شده و ارزش روز دارایی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی میشه. این مابعد تفاوت رو ما به طرفیت دارایی ثابت به حساب بدهکار دارایی ثابت و حساب مازاد تجدید ارزیابی که در حقوق صاحبان سهام پیشبینی میکنیم طبقه‌بندی میشه و قاعدتا اگر سال بعد دوباره افزایش قیمت داشته باشیم به مازاد تجدید ارزیابیمون اضافه میشه. اگر قیمت ها پایین تر بیاد میتونه از مازاد تجدید ارزیابی برگشت بخوره. تا خب بعضی از قوانین پیش بینی کرده بودن که مازاد تجدید ارزیابی رو بتونن افزایش سرمایه بدن، که خب خیلی از شرکت ها از این ماده قانون استفاده میکردن و قول می سری مشکلات مالیاتی داره، ولی تا زمانی که در اصل تورم وجود داره قاعدتا ما میتونیم این مازاد تجدید ارزیابی رو ببینیم. و خب به نظر من این تغییرات مکرر در صورت‌های مالی و در ساختار دارایی ثابت و مازاد تجدید ارزیابی یکی از معضلات اصلی فعلی بازار اقتصادی ماست. بله. که متاسفانه به خاطر تورم ما مجبور هستیم هی قیمت داراییامون رو ببریم بالا، از این برم در اصل وضعیت حقوق صاحبان سهامون رو بهتر کنیم و خود همین تاثیر میذاره رو قیمت سهم. و همه وقتی نگاه میکنن فکر میکنن قیمت سهم چقدر رفته بالا، در حالی که تورم باعث همین ساختار شده.
فکر میکنم الان این سوالی هم که ارسال کردم مرتبط باشه با این موضوع. نوشتن من تولید کننده بدلیجات هستم، بعضی از ابزارهای ما به دلار فروخته میشه بهمون و چون دلار بالا پایین میشه چطوری میشه قیمتی که چند بار در هفته نوسان داشته رو و روی قیمت کل تاثیر میذاره در پایان سال حسابداری کرد؟ چون این نوسان قیمت مداوم روی قیمت کارها تأثیر محسوسی داره و به شدت ما دچار مشکل هستیم در نگه داشتن حساب‌های مالی.
ببین بعضی از همینا که به صورت طلا و نقره و بدلیجات هستن اصولا از روش سفارشات استفاده میکنن، یعنی هر کدوم از اینا میشه سفارش خاصی، میتونه تا اون ورودی‌های خریدش و خروجی‌هاش بر اساس اون مدل سفارشش پیش‌بینی بشه. حالا ولی ارزش دلار با توجه که خوب داره میره بالا تأثیرش داره میذاره، بس بنابراین تو زمان فروش هم ارزش دلار و اون حاشیه سود پیش بینی بشه. بنابراین بستگی داره چه مدلی مدل قیمت گذاری انتخاب کرده باشه، ولی هر مدلی هم که انتخاب کرده باشه باید اثر نرخ ارز رو و تفاوت تاثیر ارزش رو باید در قیمت گذاریش پیش بینی کنه.
نوشتن اداره دارایی گزارش حسابرسی رو الزامی نمیدونه، چرا بانک ها و مؤسسات بلخص برای مناقصه باز هم گزارش حسابرسی میخوان؟ امکان یک نواخ کردن روش وجود نداره، یک هزینه بسیار سنگین برای شرکت هست و عملا کاربرد خاصی هم.
ببین این بحثی که دوستمون مطرح کرد گفت الزامی نیست، نه الزامی هست. غیر از اونایی که بندزه هستند و به اصطلاح مشمول حسابرسی نیستن، مابقیشون همه شرکت‌ها رو سازمان امور مالیاتی و قانون مالیات‌ها الزام کرده که باید حسابرس داشته باشند و بر اساس گزارش حسابرسشون ملاک ارزیابی در اصل هرچند اختلافی بین قانون مالیات‌ها و استانداردهای حسابداری وجود داره، ولی خب طبق استانداردها همون ابتدای استاندارد پیش‌بینی شده که اگر تو کشور ما قانون مالیات‌ها با استانداردها مغایرت داشته باشه قانون ارجحیت داره. پس بنابراین الزام برای حسابرسی وجود داره و هم برای بانک‌ها که میخوان تسهیلات پرداخت کنن، هم برای بنگاه اقتصادی که و هم برای سازمان مالیاتی که میخواد مالیات ستانی کنه، ملاک عمل صورت‌های مالی حسابرسی شده است. و اصولاً اگر سازمان مالیاتی به صدا تو حوزه‌های مالیاتی دوستان مراجعه کنن و اون رویدادهای مالیشون از سقف پیش بینی شده بالاتر باشه، حتما باید برای سال مالیشون حسابرس داشته باشن، وگرنه علل رأس به اصطلاح محاسبه میشه مالیاتشون.
ممنونم خانم ها آقایان. دقایق پایانی شب آفتابیه، اگر سوالی دارین ارسال کنید لطفا به 30036 37، ساعت شد 23:50. آقای دکتر، یکی از شنوندگان پرسشی که مطرح کردن چند بخش بود و فکر کنم یه بخش شما توضیح ندادیم در خصوص سرقفلی. شما خاطرتون هست پرسش چی بود و اگه ممکنه پاسخش رو هم بفرمایید.
بحثی که ما داریم، ما بعضی موقع سرقفلی با حق الامتیاز و بعد بحث‌های دیگه صرف و اینا اشتباه میگیریم. سرقفلی قاعدتاً در خرید و فروش پیش می نویشه. اگر شرکتی داره یه دارایی استفاده می کنه، خودش نمیتونه سرقفلی شناسایی کنه، مگر اینکه یه جنسی رو یا یه کالایی یا یه شرکتی رو بخره، ما با تفاوت ایجاد بشه نسبت به ارزش منصفانه که وجود داره و اون رو سرقفلی محاسبه کنه. سرقفلی چه منفیه، سرقفلی مثبت. استهلاکش هم طبق قانون پیش بینی شده، هم قانون مالیات ها و هم طبق استانداردها پیش بینی کشید چطوری استهلاکش رو انجام بده. حالا روش های مختلفی داریم ما تو کشورهای دیگه، مثلا در امریکا، در انگلستان روش هایی رو برای بحث حق الامتیاز سرقفلی ها نحوه شناسایی سرقفلی پیش بینی کردیم. این پاخوری که دوست عزیزم مطرح کرد بیشتر بحث برنده، یعنی زمانی که کارشناس رسمی میخوان برند یه مجتمع تجاری رو مثلا مشخص کنن، اون بحث پاخوری، بحث این که اصلا چند منظوره در کنار هم قرار گرفته و چقدر ارزش آفرینی میکنه و چطوری میتونه در آینده منافعی رو برای بنگاه اقتصادی یا برای اون صاحب ملک بیاره، این رو به اصطلاح به عنوان پاخوری هست که ما تو برند اینها رو پیش بینی میکنیم که کارشناس بازرگانی امور قراردادها، حسابداری و اقتصادی رو این نظر میدن.
آقای دکتر وادیزاده، در خصوص نرم افزارهای حسابداری صحبت کردیم، اینکه چقدر میتونن کاربردی باشن این روزا، این نرم افزارها آیا بر اساس قوانین خاصی ایجاد میشن، همشون قابل استناد هستن و معتبر هستن، یا اینکه نه این ممکنه که برخیشون هم اصلا قابل استفاده نباشن، یا اینکه در جاهای خاصی کاربرد نداشته باشن؟
ببین تو کشورهای پیشرفته پیشرو مثل امریکا، نرم افزارهای مالی روی اصولی تولید میشه. هر کسی رو نمیذارن نرم افزار مالی بنویسه. حتما باید یه انجمن حرفه‌ای مثل جامعه حسابداران رسمی امریکا بیا تاییدیه اون نرم افزار رو بده که بتونن این نرم افزار تولید بشه، در اختیار افراد مختلفی بشه که ثبت و ضبط رو انجام بده. در کشور ما درست سازمان مالیاتی توی مقطعی اومد این کارا رو کرد، سعی کرد که ساماندهی به نرم افزار رو بده، ولی خب قاعدتا تو قانون هم که پیش بینی شده نرم افزار رو، هر نرم افزاری که شرکت یا بنگاه اقتصادی استفاده میکنه باید یک ماه قبلش اعلام کنه به سازمان مالیاتی. ولی اینکه بررسی بشه این نرم افزار امنیتش به چه صورتیه، اصلا خود مکانیزم ثبت و ضبطش به چه صورتیه، آیا دستکاری تو پشت سیستمی میشه یا نمیشه، نمیتونه سازمان مالیاتی تو این زمینه وارد بشه. به نظر من میرسه که سازمان امور مالیاتی باید بده این وظیفه رو به جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی بده که در این حوزه بیاد اظهار نظر بکنه، یعنی هر نرم افزاری تولید نشه، در اختیار بنگاه اقتصادی قرار نگیره. ما شرکت های خیلی زیادی داریم که سازمان مالیاتی نمیتونه تک تک اینا نرم افزارشو کنترل کنه، فقط از دیتا اینا داره استفاده میکنه. حالا این دیتا یا این اطلاعات مالی که داره استخراج میشه، اگر سامانه نرم افزاری که داره تولید میکنه امنیت داده نداشته باشه، دستکاری کنه در این نرم افزارها، قاعدتا کسی که داره به عنوان کاربر استفاده، به عنوان مرجع مثلا مالیاتی یا حسابرس داره از این استفاده میکنه، متوجه نمیشه پشت این سیستم چه اتفاقاتی افتاده، مخصوصا در مسائلی که خیلی پیچیده است مثل قیمت تمام شده. خیلی از متقلبین دستکاری میکنن نرم افزارهای مالی رو، حسابهای افتتاحیه، حسابهای اختتامیه، نحوه ثبت و ضبط ها رو دستکاری میکنن و عملا میرن سالهای مالی رو به هم میریزن، و در صورتی که سیستم هایی که دارای قفل مرکزی هستن، دارای امنیت بهتر هستن، این امکان رو نمیدن به شرکت که بره شرکت رو به اطلاعات مالی رو دستکاری کنه، یا بره سالهای مالی قبل رو به خاطر اینکه فرار مالیاتی کنه یا فرارهای از پرداخت دیون دولتی باشه دستکاری کنه و عملا حسابرس یا بازرس و مالیاتی هم نفهمه. پس بنابراین نیاز هست که سازمان امور مالیاتی، وزارت دارایی در این اختیار رو با جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی جوری باشه که بتونن یه امتیازی بدن یا یه به اصطلاح تاییدیه بدن روی نرم افزارا از نظر ساختاری و شیوه
مشخص بشه. خب زمان به پایان رسید. پرسشمون از شنوندگان این بود که پایان سال مالی حساب‌ها رو اصلا برای چی می‌بندیم، و حالا پاسخ شما.
ببین عوامل زیادی داره. یکی از عوامل اینه که طبق استانداردها ما فرض دوره مالی داریم، میگیم یه دوره مالی رو باید بالاخره ببریمش جدا کنیم، هر مدیری برای دوره مالی خودش پاسخگو باشه. از اولیش اینه که عملکرد هر مدیر رو داریم جدا میکنیم. دو، بحث مالیات ستانی است، چون تو قانون مالیات‌های خیلی از کشورها دوره مالی تعریف شده. وزارت دارایی نمیتونه هر ماه بلندش بیاد تو شرکت رسی کنه. گفتن حالا بجن که هر ماه بیایم 12 ماه یک بار مثلا این سال مالی تنظیم بشه، 12 ماهه باشه و بتونیم بررسی کنیم. یه بحث دیگه که وجود داره، نرم افزار مالی دیتای زیادی رو یک سال مالی ثبت و ضبط کنه به اسم دفتر روزنامه اسناد مالی. اگه قرار بشه ما تا 20 سال بعدم همین نرم افزار ادامه بده، حجم خیلی میره بالا. من فکر میکنم یکی از دوستان آقای صالحی بود که
بله
اشاره کرده بود که این حجم اینقدر میره بالا، باید یه جایی ببریم سال مالی رو گردش رو دیگه حذفش کنیم، یه مانده رو منتقل کنیم به سال مالی بعد و این سال مالی دوباره گردش خودش داشته باشه. این حجم دیتا چون انقدر بالاست، رکوردها بالاست، حجم دیتای نرم افزار رو میبره بالا و بالا آوردن نرم افزار استفاده و گذاشتگیری خیلی سخت میشه.
اون سود و زیان و اینا هم که قاعدتا
یکی از بحث‌های اصلی هم همینه که سود و زیان رو برای عملکرد همون عملکرد مدیریت ماهیتش آخرش به ضرر و سود میرسه. ببینیم چی شد بالاخره عملکرد این مدیر که یک سال کار میکرد یا عملکرد این شرکت که یک سال مالی این همه خرید و فروش و این همه تراکنش مالی داشت منجر به چقدر سود شد یا منجر به چقدر زیان شد، چقدر حقوق مزایا پرداخت کرد. و این هم یکی از بحثاییه که در بستن حساب. یکی از بحثای دیگه‌ش هم پیشگیری از فساد اقتصادی است. یعنی وقتی پایین سال شما صندوق‌ها رو می‌بندی، نمیدونم یه چکی میکنی حساب بانکی تو، مغایرت ها رو پاس میکنی، یعنی یه جورایی داری پیشگیری میکنی از تقلب. نمیتونی 4 سال بگذره بعد برگردی اون طرف 3 سال پیش رفته. سال به سال محدوده زمانی کوتاه‌تریه که مدیران هنوز در شرکت حضور دارن و میتونن پاسخگو باشن.
شاید مهمترینش هم باشه. خیلی خب، ممنونم از شما جناب دکتر فاضلی. سپاس که همراه ما بودید در شب آفتابی. امیدوارم که استفاده بکنن شنوندگان از آنچه که مطرح شد در برنامه. زمان به پایان رسید. ان شاءالله روز تازه که 3 دقیقه دیگه واردش میشیم براتون پر از خیر و برکت باشه. یا رزاق و خداحافظ.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.